أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در رابطه با نگاه مع تلذذ او الریبه به عرض رسوندیم استدلال شده به اموری، یک اجماع، دو بیانات خاصه در بعضی از موارد و سه عمومات و از روایات و آیات عموماتی که یستفاد منه و مبغوضیت و کل امر یوجب و تهییج الشهوه. در رابطه با این سه دلیل به طور اجمال به عرض رسوندیم اجماع قابل اتکال نیست با توجه به نحوه اقوالی که سابقا نقل شد. بسیاری از فقها اصلا متعرض نشدن، اونایی هم که متعرض شدن چه بسا در یک کتاب تعرض داشتن در کتاب دیگرشون نداشتن، یا در یکی از مسائل متناسب متعرض بودند در موارد دیگرش نداشتند، و یا متعرض مثلا یکی از تلذذ شدن متعرض ریبه و خوف الافتنان نشدند. با این تفاوتها نمی شود ادعای اجماع در مسئله را پذیرفت، ولو اینکه حالا ما این رو از قول مرحوم آقای حکیم نقل می کردیم، مرحوم شیخ انصاری هم اتکال به اجماع می کند و بعد نقل می کنه، میگه عده‌ای از فقها نقل اجماع کردن که احیانا مرادشون یکی مرحوم فخر المحققین در ایضاح الفوائد، بله تو کلمات آقایون هست این چنین، ولی قابل اتکال نیست. خصوصیاتی را که در بعضی از مسائل بهش استدلال کردن اشاره کردیم، بعدها هم مواردی که پیش میاد باز آقایون به چه نحو استدلال میکنن هر جایی تعرض خواهیم داشت. عمومات آیات و روایات ناحیه عن الکذا و عن الکذا و عن کذا، اینها را هم عرض کردیم، جهاتی درش قابل توجهه. بعضیا که شیخ شمرده اصلا حتی به مبنای خودشون خارجون عن الدلالت علی الحرمت یا کراهت، حتی نمی شود به عموم لحو چه کراهت چه حرمت رو ملتزم بود. بعضی هاش که زیاد اونایی که ذکر شده من نهی، ولی مواردی است که کراهت بیشتر نیست. اون دو سه موردی که حرمت قدیم بدیهی است، النهی عن الفحشا، حرمت الفحشا، بسیار خوب، اون که دیگه آیت الغایات، این مقدمات نیست که مما تهیج الشیء یا حیج الشیء. بنابراین اگر ما باشیم و اون روایات کراهت، اولا حد اکثر تعدی از مواردش این است که قائل به کراهت بشیم در مورد بحث به اتکال این روایات، ثانیاً قائل شدن به کراهت شب در مثل چنین بحثی مشکله، برای اینکه در این موارد درسته یه مقدمه کلی شارع مقدس در محیط اجتماعی اسلامی بله با زنا و فحشا شدیداً مخالفت میکنه و مبارزه میکنه، و برای مبارزه با این به اصطلاح پدیده شوم در جامعه نسبت به مقدماتی هم که منجر به این میشه مؤثر روی این مسائل، خب بله شارع حساسیت نشون میده، نهیهایی در موارد داره، ولی این نواهی چون همه نواهی مقدمیست، بما انه مقدمت الحرام که حرام نیست، بما این که خودش مبغوض باشه فی نفسه تا بشه یک حرام یا یک مکروه نفسی، این نه مراتبش فرق میکنه. شارع در جعل حکم، حالا حرمت یا کراهت، هر دو جهت رو لحاظ میکنه، هم مفسده از شارع و هم این که جعل حکم و منع از اون یک مزاحمت دیگری ایجاد نکنه و در به اصطلاح نهیش، در تحریمش، در کراهتش مفسده دیگری نبوده باشد. مشابه این تعبیر رو دیروز دیدم، حالا آقای محمدی که امروز نیست مثل که هنوز، گفتن نکاح شیخ. نکاح شیخ در این بحث چیز عمده‌ای نیاورده، یه چند چیزی که حالا عرض میکنیم. در یه بحث دیگری که به مناسبت در بحث حرمت نظر به وجه و کفین، بعضی ها استدلال کردن به مشابه این مطلب که ان نظر مزنت الفتنه فالعلیق به محاسن شرع حسم الباب. بعضی در اونجا همین استدلال رو دارن، در به اصطلاح صفحه 52 از این نکاح مرحوم شیخ، چاپ کنگره به اصطلاح چند که چند سال قبل برگزار شد، چاپ قشنگیه با به اصطلاح تصحیحات خوبی و توضیحات خوبی. اونجا مرحوم شیخ وقتی این استدلال رو از بعضی از آقایون و متقدمین نقل می کند، جواب میده، میفرمایید این عبارت شیخه، به ان المعهود من الشارع حسم الباب فی امثال هذه المزان بالحکم بالکراهه دون التحریم. در این جور موارد شارع حد اکثر کراهت داره، بیان جعل حرمت تو این مزان و تو این بحث‌های مقدمی نه شارع جعل حرمت نکرده و حد اکثر کراهت. کما یعلم به تتبع فی الاحکام شرعیه، بعدم من نهازا استحسان لا نقول به، به این شکل. خب این همین بحث مشابه اینجاست، همینایی که شما در باب تشبیه هم بهش استدلال میکنید، اینا همه از همین قبیله. و در این حال، حالا یه تطوراتی تو کلمات شیخ هست، و در این حال خود شیخ بعد از دو سه صفحه، اون صفحه 52 بعد در صفحه 55 با سه صفحه فاصله، اونم صفحات نیم صفحه‌ای در حقیقت، اونجا میگه و ظاهر حرمت نظر مع الریبه سوا انفسرت بخوف الوقوع فی الحرام او بخوف الافتنان او خطور ما یخطر فی البال من قبایح الاعمال اما الاول فظاهر، یعنی به قصد اون معنای، به اون معنای اول که خوف الوقوع فی الحرام و اما الثانی و الثالث فلان فیهما الفساد المنهی عنه. باز اومده سراغ همین به اصطلاح عمومات این چنینی، الفساد المنهی عنه، فساد منهی عنه. در اون روایت اول مکاسب محرمه روایت تو حول عقول هم بود، اما فساد به چه مرتبه ای؟ با چه خصوصیاتی؟ آیا کل فسادن حرامون؟ کل فسادن منهیون ان؟ نه، اینا مواردش با هم تفاوت میکنه و یکسان نیست. ممکنه در یک درجه، در یک اندازه حرام باشه، در یک اندازه مکروه باشه، در یک اندازه ایشم نه حرام باشه و نه مکروه. اینها نمیتونه دلیل قرار بگیرد و اینا رو خب دیروزم یه مقدار توضیح دادیم. نتیجتا ما باشیم و این ادله‌ای که بیان کردم اجماع غیر قابل للاتکا، این بیانی را که حالا ما به تفصیل از تشبیه شیخ استفاده کردیم ولو اینجا نداره، همینقدر الفساد المنهیان، اونم شاید از همین روایات برداشت کرده باشه، از همین ادله، ولی اینم نمیشه دلالت بر حرمت. خودشون میگن معمولا اینجور چیزا رو شارع مکروه قرار میده، نه حرام. جایی تتبع در فقه نشون میده شارع در اینجا حرام قرار نمیده، مکروه قرار میده. بله مکروه محظوری ندارد، یه محظورات اجتماعی که در تحریم پیش میاد در مکروه پیش نمیاد، یکی متقابل میکند یکی نمیکنه، نه محظوری پیش نمیاد. خب اینم که دلار اون ادله خاصه در مواردم که انشالله بعضش اشاره کردیم بعضش بخونیم. و نتیجتن بله نمیدونیم بله شما ما که نمیخوایم اینو نشد صبر کنید صبر کنید ما که نمیخوایم اینو دلیل قرار بدیم، میگیم با این احتمال نمیتونیم تندی کنیم و تندی المنات کنیم. منات هر حکم هم اون حیث وجودیشه و همین عدمیات، هم این که مفسده یا مصلحت داشته باشه و هم این که در جعل حکم محظور نداشته باشه. این چیز عقلایی است، همه عقلای دنیا هم درک میکنن، اختصاص نداره به شارع هر جوری باشه. ما داریم این طرف رو میگیم، نمیخوایم اثبات کنیم، میخوایم به این وسیله همین احتمالش، اینو دیروزم فرمودید یا پریروز بود، این به این احتمالش جلوی این تنقیح منات رو بگیرید. اینو میتونید برامون تمام نمیشه. تنقیح منات قطع میخواد، همه جا میگید تنقیح منات القطعی، او قطع میخواد. و وقتی این شبهات آمد در کنارش دیگه تنقیح منات نمیشه که. عنایت فرمودید این طرف قد معنای جامعه یه وقت در ادله ثبوتیه میگیم معنای جامعه نسبت داده شده به مواردی، یک موردش ممکنه مکروه باشه، یک موردش اصطلاح حرام باشه، کما در واجب اقتصل للجمعه والجنابه بگیم به معنی الاعم در یک مورد چنین. این بحثایی در مقام لفظ است و مقام ثبوت، اما در این بحثی برای تنقیح منات مقام، بله مقام اثبات، مقام ثبوت رو در این بحث میکنیم. اونجا بله مبغوضیت هایی که هست ممکنه حرام باشه، ممکنه واجب باشه. حالا ما در اینجا دیروز اشاره کردیم که این مجموعه ای را که شیخ بهش اشاره کرده اولا مکروهات، ثانیا حتی محرمات هم باشه قابل تنقیح منات نیست، ولو اینکه این مجموعه بعضش حرام بعضش مکروه همش هم که حرام باشه بازم قابل تنقیح منات نیست. بنابراین تا به اینجا لم یتم دلیلون نسبت به حرمت نظر مع تلزز او مع ریبت او مع خوف الافتنان. اما حالا یه سلسله روایات خاص هست، به اون روایات به نحوی استدلال شده. این روایات حالا باید دونه دونه ببینیم از نظر سند و دلالت، باید ببینیم تو اینها دلیلی بر مسئله پیدا میکنیم املا.
شما که خروج معنی خود نکاح
گرفتید به خاطر لغوی، بعد اینجا هم که فرمان که چی گفت فروج معنی نکاح، چی گفتیم فروج؟ نه فروج، فروج فروج همه تون میدونید، عرفم میدونه فروج این دیگه به معنای خودشه. اون وقت فقط یحفظو فروجهم، بله به همین حفظ اونم بالغیر نکاح حفظ بکنن از کار غیر حلال.
نه حلال یه دخول
کسی دخول نداره اصلا اینجا، نه یک
بله فقط
بله
برای عمل
بله نه یه چیز من جمله نگاهشم، بله نگاهش هم حرامه، نگاه به عورتین هم حرامه.
چرا حرام؟
نگاه به عورتین حرامه. میدونم نگاه حفظ ان تمتع و نظر حفظ اینجوری، ولی حفظ فروج نه چیز دیگه. نه اون نه، این آیه شاملش نمیشه، این آیه شاملش نمیشه، ادله دیگه این آیه شاملش نمیشه. خیلی خوب، حالا اون مسئله تون اخرى. شما مگه نظر کردید که حرام باشه؟ شما دو ماه قبل اون وقت اشکال میکردید که آقا 30 سال ما رو محروم کردید. بگید من تعلیمات شما یادم نمیره. حالا اینجا شاید از این قبل سمم مازم. نه شما دونه دونه تقریر کنید اینجوری. ما وقتی خارج از این بحث شدیم شما بیایید آیه رو بیان کنید، تقریر کنید به چه معنا. نه ما هستیم و ظاهر آیه. فروج یک لغتیست، معنایی داره، مصداقی داره. حفظ الفروج یعنی چی؟ نه الا اینجا عن نظر، عن نظر، نظر به چی؟ نه نظر به کوه و دشت و بیابون و دره، نظر الهی فروج. نه اونا همش میگه در حال اون. خب و اما روایات خاصه، منها روایت عبدالله ابن فضل عن ابی عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت 5 باب 36 مقدمات النکاح. قال قلت اینظر الرجل علی المرأة یرید تزویجها فینظر الی شعرها و محاسنها. مردی که میخواد با زنی ازدواج کند جایزه براش نگاه کنه به صورتش، به موهاش و محاسنها، زیباییهاش. قال لا بأس بذلک، یکی از موارد استثناء که مفصلا متعرض میشه، نگاه به زنی است که میخواد با او ازدواج کنه، همچنین نگاه به کنیزی که میخواد او رو خریداری کنه، هنوز نخریده، ملک مالکشه، بر این حرامه، ولی در وقتی که قصد خرید دارد جایز او رو بررسی کنه، در وقتی که قصد ازدواج دارد جایز او رو بررسی کنه و بعد انتخاب کنه. خب این یجوز لا بأس بذلک اذا لم یکن متلززن، اذا لم یکن متلززن. این روایت شاید از نظر دلالت روشنترین روایت باشد در مورد نهی عن نظر مع تلزز، ای به قصد تلزز، اذا لم یکن متلززن. دلالت روشنی نسبتاً داره. اما اولا در مورد زنی است که بهش نامحرمه، فقط میخواد ببینه او رو برای ازدواج، یکی از موارد استثناس بسیار خوب، اما جز نامحرم هاست. آیا در مورد محارم هم همینطوره؟ این قید در اون مورد هم هست؟ این مدلول روایت نیست، روایت یه مورد خاصی سوال شده، عمومی تعلیلی چیزی هم درش نیست. آیا نسبت به محارم هم این چنینه یا نسبت به مماثل؟ اونم از این موضوع، مورد نظر به من یرید و تزویجها جایست که فی نفسه اجنبی یون و یحرم و نظر و الیها مطلقا، حالا در ارادت تزویج استثناء شده، در این استثناء این قید رو این روایت ذکر می کند. آیا می شود از این مورد تعدی کرد به من این گونه جاها، جاهایی که نه فی نفس نظرش جایزون، عموم جواز نظر داره مثلا؟ یه مشکل در اینجاست که این روایت کافیه برای همه موارد مورد بحث نمی شود، مگر بیایم سراغ القاء خصوصیت و تنقیح منات. همچنین در مورد نگاه به وجه و کفین زن متلززن، بناهن بر این که وجه و کفین جایز باشه فی نفسه و حرمت نداشته باشه، آیا متلززنش حرامون او غیر حرام؟ باز آیا میتونیم به این روایت استدلال کنیم؟ متن روایت شامل اینا نیست، به عرض رسوندیم تعمیمی درش نیست، تعلیلی درش نیست، عبارتی کلمه‌ای که بتونیم ازش استفاده عموم بکنیم نداریم، فقط اینکه القاء خصوصیت کنیم. القاء خصوصیت تو این بحثا که میاد همین مشکل بحثای دیروز و پریروز مطرح میشه، چه میدونیم این موارد با هم تفاوتش چه میشود، آیا یکسان ثبوتن؟ ما ها احاطه نداریم به خیلی از این خصوصیات. خداوند متعال شارع مقدس، خدایی که بشر رو خلق کرده، با محاسبه مجموعه مواردی که در طول تاریخ در جامعه اسلامی اینجور موارد پیش آمد می کند، اون وقت مزارش و محاسنش و نفی و اثبات رو می سنجه، حرام قرار میده. ما این محاسبات دستمون نیست که در اینجا راحت القاء خصوصیت کنیم. ما یک نقطه رو می بینیم از یک حیث این مثلا همون خصوصیت رو دارد، یا ولی خیلی حیثای دیگه ممکنه درش باشه که ما اینا نتونیم توجه کنیم. پس القاء خصوصیت هم مشکل داره، مضافاً بر این که روایت ضعیفت السند، فضل عن عبدالله ابن فضل عن ابیه عن رجل عن ابی عبدالله، روایت مرسله است و از این نظر قابل اتکال نیست که بشود یک حکم تحریمی را ازش استفاده کرد. بله سابقا عرض میکردیم گاهی بر اساس همین روایات نسبتا ضعیف السند مورد اشکال این چنینی حکم کراهت میکنن، نظیر تسامح در ادله سنن، تسامح در ادله مکروهات رو کسی بگه. بله به این شکلا ممکنه بگه کراهت، اما حکم حرمت نه، نمیشود کرد در این موارد. پس حتی در مورد خودش هم، در مورد زنی که میخواد باش ازدواج کنه، اذا کانه به قصد تلذذم باشه، ولی بله تصمیمم داره برای ازدواج، اشکالی نمیتونیم اثبات کنیم چون روایت ضعیف السند است. مشابه این روایت چی آقا؟ ها به منظور اینکه مورد روایت نگاه به زن اجنبیه است که میخواد با او ازدواج کنه، ما القاء خصوصیت کنیم به نگاه به محارم، نگاه به مماثل. این بحث لا معمالم یکن به تلذذن و ریبه از اول عرض کردیم، ولو روزای اول بحث تشریف نداشتید، ولی عرض کردیم مختص به یک مسئله نیست، مسائل متعددی که در متن عرب پیش آمده اینا را ازش استثنا میکنه. ما میخوایم از این بحث یه نتیجه کلی بگیریم در همه این موارد، نه این نمیشه تنقیه منات کنیم.
نیازه به خصوصیت نیست، دلایل خارجی دیگه نظر
بسیار خوب، دیگرش هم میبینی. ما میگیم این روایت نمیشود، منظور اینه دونه دونه این روایاتی که در این میخونیم، اولا رو هر کدومشون به قول تعبیر شما ها زوم میکنیم ببینیم خود این چقدر دلالت میکنه، روایت دیگه هم میفهمیم اون به جای خودش، حالا دونه دونه میبینیم. ممکنه تو آخر کار هیچی نداشته باشیم، این رو به اتکال او میگید، او رو به اتکال این، نه دونه دونه حساب کنیم ببینیم آخرش چی از آب در میاد. خب پس این روایت از این جهت ضعیف السند است، حتی در مورد خود روایت که از نظر دلالت کاملون مالم یکون متلززن. یه روایت دیگر داریم، یه خورده یشبه و ذالک، مستدرک نقل می کند از جعفریات، لیس لنساء اهل الذمه حرمتون ولا بأس بالنظر الى وجوههن و شعورهن و نهورهن و بدنهن نسبت به کفار، ولو کفار اهل کتاب که اهل ذمه هستن، نه اینا احترامی ندارن. شاید بارها عرض کردیم از روایات برمیاد از ادله مختلف که حجاب زنها و عدم و جواز نظر الیها احترام اوناست، نه گرفتاری و نقصی و بدبختی برای اونا باشه، بل حفظن لاحترام اینه. ولذا در نساء اهل ذمه یا در بعضی از موارد دیگر تعبیر داریم انهم کل حیوانات و امثال اینها احترامی ندارن، اشکالی نداره، کل بهائم. این تعبیر در این روایات هم مکرر آمده، لا بأس بالنظر الى وجوههن و شعورهن و نهورهن و بدنهن ما لم یتعمد. اون روایت میگفت ما لم یتلذذ به، تعبیر خیلی روشن بود، ما لم یکن متلذذا نظر کننده. اینجا میگه ما لم یتعمد، یا ضمیرش رو برگردونیم به مرجع مفروض ناظر، ما لم یتعمد. این روایت چهارم باب 86 از مقدمات نکاح در مستدرک، مالم یتعمد یعنی چی؟ نگاه عمدی نباشد، نگاه بلا عمد، نظره اولا، اینو میخواد بگه جایزون. اینکه نیاز به این اندازه مقدمه چینی نداشت، نظره اولا و بلا اختیار و بدون تعمد جایزون مطلقا به هر موردی که باشه، یعنی لا یترتب علیه الاثم، اصلا مورد تکلیف نیست. اونی که بدون اختیار و مورد عمد نباشه، تکلیف به عمد تعلق میگیره، مالم تعمد که تکلیفی نداره. بنابراین نه، مالم یتعمد یا یتعمد به معنای ظاهری عمد نیست که بخواد غیر عمد را بگه جایزون، او که جایز بود و به اصطلاح مشکلی نداشت در همه موارد، نه اختصاص به نساء اهل ذمه و با این مقدمات. پس این مالای تعمد یه معنای اضافه‌ای داره، معنای اضافه‌ش اینه که تو این نگاه کردن خلاصه یک قرضی، قرض و مرضی توش نداشته باشه، عمد از این حیث، یک قرض اضافهی غیر از نفس نظر نداشته باشه. یه وقت نظر بحته، بسیار خوب، فقط داره میبینه، نگاه میکنه، بله میبینه، در حد دیدنه، اما متعمد یعنی یک قصد اضافه ای نداشته باشه درش، نه اون قصدی که فعل را از غیر اختیاری تبدیل به اختیاری می کند، نه یه قصد اضافه. قصد اضافه ای که تو این مسائل میاد تو کار همین است که یه تعمد و به این که تلذذ ببره یا ریبه، اونم که به اون معنا معنا کردیم به اون شکل. و این هم بگیم یفید و ذالک المعنا. خب اگر این شد، چه بسا بتونیم بهش استدلال کنیم در هر سه عنوان، هم در عنوان تلزز، هم در عنوان ریبه، هم در عنوان به اصطلاح منهای عنوان خوف الافتنان. در اون دو عنوان خوف الافتنان قصدی نیست، ترس از او داره. او لا یتعمد و به ذالک امرا، نمیخواد کاری بشود، چیزی نمیخواد برش اضافه کند. ولی در اون دو عنوان دیگه چه ریبه و چه قصد و تلزز هست. چون ریبه رو یادتون باشه ما معنا کردیم بعد از بررسی کلمات و زیر و رو، حرف کاشف اللسان با یه تغییری، نه اون اندازه که مرحوم کاشف اللسان فرمود، گفتیم نه اونی که بعد از نظر یحصل و بالبال یه همچین افکاری، نه اونجایی که یقصد و ذالک ینظر ذالک للمیل الالفجور، که هم با اون معانی که بعضی از اهل سنت در ذیل این کلمه کرده بودن، در ذیل اون به اصطلاح فی قلوبهم مرض و امثال ذالک، گفتن المیل الالفجور. اینجا ما گفتیم معناش اینه، ریبه المیل الالمحرمات، ان ینال الالمحرمات. بعد حالا تصادفاً البته به راهنمایی آقای محمدی دیشب کلام شیخ رو که دیدم شیخ هم اتفاقاً اینجور معنا کرده که ما قبلاً ذهن می‌رسید. شیخ بعد از اینکه کلام کاشف اللسان رو نقل می‌کند می‌فرماید ولعل المراد به المیل الى فعل الحرام مع المنظور الی من الزنا و تقبیل و چی و چی دنبالش. باز در صفحه 55 در همین چاپ ایشون هم به همین شکل تغییر داده حرف کاشف اللسان المیل. حالا اگر اینجور باشه بگیم اینو تعمده، تعمدی که در این روایت منظور این خصوصیاته که قضیه تخصیص به نظر، یعنی فقط قصدش نگاه کردن و دیدن و شناختن و امثال اینا نباشه، نه یه کارهای دیگه داره. الان در مسافرت ها در خارج حتی در داخل مواردی پیش میاد، میره پشت باجه بلیط فروشی مثلا، خب فروشندش یه خانومه، میره تو صفحه نمیدونم گذرنامه میبینه متصدیش یه خانومه، میره تو صفحه گمرک میبینی متصدیش یه خانومه، خب کاچاره ای نداره، باید نگاه کنه، با اون مفاهمه کنه، حرف بزنه، جواب بگیره، اما تعمدی درش نداره، یعنی قصد دیگه ای نداره درش. پس مالم یتعمد ذالک اشاره باشه به این موارد. خب این یدلو در هر دو موردش هم در قضیه تلزز هم در قضیه ریبه، ولی باز متاسفانه روایت ضعف سند داره و تام سند نیست. اینم یه روایت. روایت دیگر ابن ابی نجران امن ذکره ان ابی عبدالله علیه السلام، روایت دوم باب 104 مقدمات و نکاح وسائل، ان ابن ابی نجران امن ذکره ان ابی عبدالله علیه السلام و یزید ابن حماد و غیره ان ابی جمیله ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام قالا و ما من احد الا و هو یصیب حظا من الزنا فزن العینین النظر و زن الفم القبلة و زن الیدین اللمس صدق الفرج ذالک او کذب یا کذب. متن روایت ما من احد الا و هو یصیب حظا من الزنا، کسی نیست الا این که بالاخره یک نوع زنایی مرتکب می شود، یه حظی از زنا نداره، اینو برای آقای مهدی پور فرموده امام، قصه نخوری آخر عمره که اینو حروم کرد، به قول آقای محمدی محروممون کرد از این قضیه. نه، بالاخره یه حظی داری ازش، یه بهره‌ای داری. فزن العینین ان نظر، اون دیگه از موضوع خارج میشه. و زن ال... بله مهمش اونه، یعنی اصلا ببین حرومیش خوشمزگی داره. ببین اگر رفیق تو رو یه شب دعوت کنه خونهشون، شام بده نهار بده، اینقدر به دلت نمیچسبه. اما اگر یه وقت زورکی بری خونهش، سرش خراب بشی، ازش سور بگیری، اون بیشتر به دلت میچسبه. بله، به این موارد وزن الفم القبله وزن الیدین اللمس، چه این که برسه به ناحیه فرج یا نرسد، صدق الفرج زاره که ام کذب. خب این زن العینین ان نظر یعنی چی؟ پیداست روایت در مقام تحذیر از نظره. اینو این مقدمات برای این جهته، تحذیر از نظر. در حقیقت هر کدام اینها زنای واقعی که نیست، زنای واقعی هو المقاربت فی الفرج، یا مثلا چنین، اینا هر کدوم رتبه است، مرتبه است، و اون وقت تشبیه شده به اون زنا، ولو این که در مقدماتشه، در مراتبشه و تشبیه شده، ولذا در مقام تحذیره که این کارا رو انجام ندید. به همین قرینه استفاده می کنیم که مقصود از نظر مطلق النظر نیست، ولو ظاهر لفظ زل العینین ان نظر، ظاهر شامل میشه هر گونه نظری را، اونم چه به محرم و چه نامحرم، اطلاق داره عبارت روایت، چه به موارد جایز، چه غیر جایز، چه به مماثل، چه غیر مماثل، چه به وجه و کفین و موارد استثناء و به چه جای دیگه، ظاهر عبارت، کلمه عبارت ان نظر شامل همه اینا میشه. متعلق نظر ذکر نشده، متعلق نظر عدم ذکرش یدل علی العموم یظهر منه العموم. حالا به تخصصا کی گفت؟ تخصیصا تو تخصیصش هم اینقدر دعوا داشتید، از کجا میگید؟ میدونم در حرمت محارم، در نظر جواز نظر به محارم از استثناءات بود، دلیل برش اقامه شد مدتی، آخرین دلیلش هم اون مردهه بود، روایت مردهه، ولذا اونجا هم دلیلش قابل اشکال بود. همچی کو تخصصا از کجا؟ همش بله بدنش، بدن و وجه و کفینم عموم بحثه، وجه و کفین مورد بحثه. نه اونم اول دو استثنای جداست، هر کدوم نیاز به اثبات داره. اگر استثنای محارم ثابت نشود، وجه و کفینش هم حکم وجه و کفین اجنبی داره. بخندن خنده که جز ادله پنگانه نیست. حالا شیخ یکی اضافه کرد خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بروجردی، اون مسئله آخره توضیح المسائلش که حلق و رهیه حرامون عرط فارسی اینها و حکم شرعی با تمسخر و استهزاء دیگران مثلا عوض نمی شود، این واقعیتیه. نه اینا رو حالا دیگه شما با آقای محمدی یه خورده با دقت بیشتر و فقیهانه بفرمایید مطلب. حالا پس ما باشیم و ان نظر کذا، اما به قرینه سیاق چون دنبالش اومده مسائل مربوطه به زنا، به قرینه سیاق میگیم این نظر به شهوتنه، کما این که در مورد قبلش هم همین طوره. قبلهی که روی رحمت و عطوفت باشد، قبلهی که روی عاطفه باشد، حالا مثلا در مماثل یا در محارب و امثال اینها حرام نیست. پس نظرم همچنینه، اون نظری که حرامه با اینکه لفظ اطلاق دارد باید بگیم نظر به شهوتره و بنابراین می شود مخصوص همینجا که نظری بکند همراه با شهوت، حالا شهوتش اما تلذذ به نفسه یا شهوتش بالمیل الی الوقوع فی المحرمات ریبه یا قصد تلذذ. بگیم پس این روایت یدل بر این که نظری که به داعیه و شهوته به اجنبیه یا محرم هر که باشه این به اصطلاح مبغوزون ابد الشاری. این استدلال بین روایت. البته اون وقت بحث بعد میاد که از یه نظر این میگه مبغوزون و نهی میکنه، از یک نظر ادله جواز نظر به محارم میگه یجوز، یا جواز نظر به مماثل میگه یجوز. جمع بین این دوتا چه میشود؟ این میشه جمعشم به نحو عموم خصوص من وجه، ولیکن قد یقال که این به اصطلاح اقواس از هر در موردشه و از این جهت یقدم و ادله جواز شمولش نسبت به این موارد ضعف داره و لذا این نه یقدم علی. با همه اینها نرج و نقول روایت دو تا سند داشت، یکی ابن ابی نجران امن ذکره ان ابی عبدالله، این که خب روایت مرسلتون. سند دومش یزید ابن حماد و غیرهو، حالا غیرهوش که هایی داریم وز او غیرهو نیست، یزید ابن حماد و غیرهو یکفینا نقل یزید ابن حماد، اما از کی؟ ان ابی جمیله، ابی جمیله مورد اختلاف زیاد. کجا قبولش کردیم یادم نیست من جو. بله نه همه جای اشاره کردیم مورد اختلاف، کی نقل میکنه، کی آیات کشی نمیدونم چنین، نه بحثای که سابقه، ولی نه مورد اختلاف بحث. و از این نظر برای یک اثبات تحریم این روایت به اصطلاح کافی به نظر نمیرسه، برای اینکه علاوه بر این از نظر دلالت روایت در مقام تحذیره، تحذیرش هم به یک نوع به تشبیه تنزیلی و ادعایی است که اینا چنده معناش اینه حالا بگو نظر به شهوتن چز زنا نوع من از زنا، اما زنای واقعی که نیست، به صورت ادعاییه، ادعایی درش تشبیه، میگیم زیدون اسدون، زید شجاع رو یه وقت میگیم کل اسد، یه وقت میگیم زیدون اسدون، اسد بودنش ادعاییه، اما این دلیل نمیشود که حکم زنار که ول حرمه داشته باشه. بله مشابه با اونه، اما این تشبیه حکم حرمت رو داشته باشه این رو نمیتونه اثبات کنه. فی مقام تحذیر اینو نفی نمی کنیم که اول گفتیم، ولی تحذیر بالکراهه نه تحذیر بالحرمه. پس هم سندن و هم دلالتن دلالتش بر حرمت لایته. تا به اینجا سه روایت، حالا روایات دیگری هم داریم انشالله فردا بیاری خدا.